ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام بر شما، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور مینماییم. برنامه های در امتداد لحظه ها و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در سر ساعت خبرهای مهم افغانستان و جهان با جاوید حسن زاده.
وزیر خارجه افغانستان در سفرش به ایران تاکید کرده است که گونه رای موافقت بر مبارزه با گروه های تروریستی در سطح منطقه دستیابی کشورهای منطقه به یک استراتژی مشترک در این زمینه است. وزارت دفاع افغانستان میگه نیروهای امنیتی افغان به هدف بازپسگیری ولسوالی جانیخیل به زودی وارد آن ولسوالی خواهند شد و مقام های قزاقستان میگویند که یک بمبگذار انتحاری با موتر بر سفارت چین در بشکک حمله کرده است. تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان در سفرش به ایران تاکید کرده است که یگانه راه موافقت در مبارزه با گروه‌های تروریستی در سطح منطقه دستیابی کشورهای منطقه به یک استراتژی مشترک در این زمینه است. صلاح الدین ربانی دیروز در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنان افزود که افغانستان بر ضرورت همکاری‌های امنیتی و سیاسی تهران در مبارزه با تروریسم تاکید می‌کند. وزیر خارجه ایران هم در این دیدار گفت که کشورش از امنیت و ثبات در افغانستان حمایت میکند و خواهان ادامه گفتگوها در زمینه همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور است. در دیدار وزیران خارجه افغانستان و ایران همچنان روی مسائل تجارتی و ترانزیتی، مشکلات مهاجرین افغان و همچنان محصلین افغانستان در ایران گفتگو شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان به هدف بازپسگیری ولسوالی جانیخیل به زودی وارد آن ولسوالی خواهند شد. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات به هدف تصرف دوباره ولسوالی جانیخیل از قبل آغاز شده و در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان مصروف پاکسازی ماین ها در مسیر این ولسوالی میباشند.
25 کیلومتر از چمکنی تا جانیخیل فاصله است. این فاصله را باید از مینه‌هایی که تعبیه شده صاف بسازند و بعداً قطعات ما به داخل جانیخیل شوند و ممکن است که در طول امروز یا فردا داخل جانیخیل شوند.
آقای رادمنش گفت که مخالفان مصالحه راه‌های منتهی به ولسوالی جانیخیل را از قبل ماین فرش کرده و در زمین مردم را در خانه‌هایشان سپر قرار دادند. ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا 4 روز قبل به دست طالبان مصالحه سقوط کرد، اما حکومت تلاش دارد تا این ولسوالی را از تصرف مخالفان مصالحه بیرون سازد. صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش با مقام‌های ترکمنستان از نزدیک کار خواهد کرد تا زمینه پروژه‌های مشترک دو کشور در افغانستان بررسی شود. انگلا مرکل در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به برلین در یک نشست خبری مشترک با وی حضور یافته و گفت همکاری دو کشور برای افغانستان مؤثر بوده میتواند. افغانستان با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارد که ولایت‌های جوزجان، فاریاب و بادغیس را با آن کشور ارتباط می‌دهد. از سوی دیگر جرمنی یکی از کشورهای کلیدی در بازسازی و نوسازی در شمال افغانستان بوده و ده ها پروژه را در ولایت های هم مرز با ترکمنستان به اجرا گذاشته است. به همین منظور صدر اعظم جرمنی روی ایجاد برخی پروژه های مشترک کشورش با ترکمنستان در افغانستان تاکید کرده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواسته است که مبارزه اش را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز سازد، نه بر ضد قوای کردی سوریه که از سوی آمریکا حمایت میشوند. کارتر گفت ما میدانیم که ترکیه و جنگجویان کرد با یکدیگر اختلاف تاریخی دارند، اما به گفته وی منافع آمریکا کاملا روشن است. وزیر دفاع آمریکا افزود ما مانند آنها میخواهیم که با داعش مبارزه کنیم و از ترکیه میخواهیم بیاید همین حالا اولویت های ما را واضح سازیم. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا یک روز پیش از این سخنان اشتون کارتر در یک اعلامیه گفت که درگیری میان نیروهای ترکیه و قوای کردی در شهر جرابلس پذیرفتنی نبوده و قابل نگرانی عمیق است. کارتر به خبرنگاران پنتاگون گفت که جنرال جوزف دانفورد لویدرستیز آمریکا با روزشان به در این مورد با امتای ترکیه صحبت کرده است. وزیر دفاع آمریکا افزوده که وای در نظر دارد تا مسئله کرد را هفته آینده در اروپا با وزیر دفاع ترکیه مورد بحث قرار بدهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با وجود نگرانی های آمریکا با روز دوشنبه گفت ترکیه تا زمانی به عملیات نظامی در داخل سوریه ادامه خواهد داد که داعش و جنگجویان کرد برای ادبای ترکیه تهدید ایجاد کنند. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز دوشنبه در شهر عدن یمن به 54 تن رسیده است. به گفته مقام ها در این رویداد 70 تن دیگر هم زخمی شدند. با اساس گزارش ها شماره از آمیان حکومت یمن برای سفر به عربستان سعودی و جنگ در مرز شمالی یمن آمادگی می گرفتند که حمله انتحاری رخ داد. دو مکتب و یک مسجد هم که محل ثبت نام نیروهای حکومتی یمن برای جنگ بود در حادثه تخریب شدند. گروه داعش مسئولیت حمله دیروز در شهر عدن یمن را به عهده گرفته است. عربستان سعودی در نظر دارد تا 5000 نیروی یمنی را برای عملیات در مرزهای شمالی آن کشور آموزش نظامی بدهد. مقام های قزاقستان میگویند که یک بمبگذار انتحاری با موتر بر سفارت چین در بشکک حمله کرده است. در این رویداد حمله کننده کشته شده و 3 کارمند سفارت زخم برداشتند. معاون صدر اعظم قزاقستان گفت که انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاری اش را به دروازه سفارت کوبیده است. وزارت صحت قزاقستان گفت که 3 زخمی این رویداد اتباع این کشورند. در برخی از گزارش ها گفته شده است که 2 تن از زخمیان محافظان سفارتند. اداره خدمات امنیتی قزاقستان یا JKNB گفت که این حادثه را بررسی می کند، اما جزئیات بیشتر در مورد نداده است. با دروازه و حصار اطراف محوطه سفارت زیان رسیده است. قصر سفید به روز دوشنبه گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در جریان اجلاس گروه 20 یا 20 کشور بزرگ صنعتی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور غیر رسمی گفتگو خواهد کرد. این نشست هفته آینده در چین برگزار می شود. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت معلوم نیست که آیا اوباما در جریان این اجلاس اقتصادی بر روزهای یکشنبه و دوشنبه با پوتین ملاقات رسمی خواهد داشت یا خیر، اما با گفته وای دو رهبر بیشتر اوقات در حاشیه چنین نشست‌ها صحبت می‌کنند. از سوی دیگر دیمیترو پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ملاقات میان پوتین و اوباما تا حال هماهنگ نشده است. پسکوف افزود ما آماده ایم، اما با گفته وای توافق نهایی در زمینه حاصل نشده است. و مقام های ایندی دیروز قیود برگشت و گذار در کشمیر را پس از 52 روز دور کردند. اما چند ساعت پس در سرینگر شهر بزرگ این منطقه پس از آن این قیودات دوباره نافذ شد که درگیری و تظاهرات بر ضد هند در چند ساعت صورت گرفت. معترضان به سوی نیروهای حکومتی سنگ پرتاب کردند و شعار دادند که ما آزادی می خواهیم. افسران پلیس و شاهدان عینی گفتند که پلیس برای جلوگیری از راه پیمایی معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد. از برخورد میان پلیس و معترضان طرفدار پاکستان در ساحات دیگر نیز گزارش شده است و در این جریان به اساس گزارش حداقل 8 نفر زخمی شدند. این بود مجموعه از خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
بار دیگر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. ریاست جمهوری افغانستان این را رد می کند که در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت بامیان با خبرنگاران بدرفتاری شده و یا آنها از سوی نیروهای امنیتی لت و کوب شدند. اما یک خبرنگار در بامیان است برخورد موظفین امنیتی با خبرنگاران این گونه قصه می کند.
نیروهای امنیتی شاید از ریاست دای امنیت بود یا از محافظین خود رئیس جمهور بود، ما را استاد کردند، توهین شدند، لت و کوب کردند.
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات میگوید که اگر اطلاعات در اختیار مردم قرار دادن نشود، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر خواهد شد.
حکومت مسئولیت دارد که شهروندان خود را به موقع اطلاعات دقیق را در سطح زونه قرار بده.
در ادامه برنامه نگاه به برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. در تحولات مربوط به منطقه و جهان می‌شنوید که صدر اعظم جرمنی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان گفت دو جانب به برخی توافق‌ها دست یافتند. برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. موضوع این برنامه زن و زندگی با تهدید و لط و کوب زنان به خاطر به دنیا آوردن دختر اختصاص یافته است.
با اول باری معامل داشتم، شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم.
دمی اول باری دختر معامله دار بود.
یازده و نو دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیچ خبرنگار در جریان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ولایت بامیان لتوکوب نشده است. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت برخی از خبرنگاران مسلک خود را در جریان اعتراض‌های بامیان ترک کردند و به تظاهر کننده ها پیوستند. شماری از خبرنگاران در ولایت بامیان میگویند در جریان سفر رئیس جمهور به این ولایت مورد لتوکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ادعاها و اظهارات مقامات درباره بدرفتاری با کارمندان رسانه‌ها در بامیان ضد و نقیض است. شمار از خبرنگاران میگویند لتوکوب شدند، اما ارگ میگوید هیچ اتفاقی رخ نداده است. با گفته خبرنگاران چندین تن از همکاران رسانه‌ایشان در بامیان مورد لتوکوب قرار گرفتند و یا برای آنها اجازه دادن نشد تا از جریان سفر رئیس جمهور تصویر و ویدیو تهیه کنند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در سفر به بامیان با رئیس جمهور غنی همراه بود و هیچ مورد از خشونت را علیه خبرنگاران در آن ولایت شاهد نبوده است. با گفته آقای مرتضوی شمار از خبرنگاران در جریان اعتراض‌های اعضای جنبش روشنایی با آنها پیوستند و مسلک خود را ترک کردند.
من شخصا در بامیان بودم، تمام سهولت برای خبرنگاران فراهم بود. من شخصا خودم به خبرنگاران راهنمایی کردم، تمام سهولت ها اجرا بود تا اونا بتونن خبر و گزارش تهیه کنن. خبرنگارانی که کار مسلکی میکردن همشان حضور داشتن، اما خبرنگارانی که در جمع معترضین دسته بودن اونا کار مسلکی خود را کرده بودن، مشکل خودشان بود.
رئیس جمهور اشرف غنی صبح دیروز برای افتتاح میدان هوایی بامیان و شهرهای این ولایت تا میدان وردک به بامیان رفت. در جریان این سفر شمار از اعضای جنبش روشنایی به جاده های بامیان برآمدند و یک بار دیگر خواستند تا برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان بگذرد. بالاخره اعتراض ها به خشونت گرایید، سپس پلیس مداخله کرد و برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها از آپاش استفاده کرد. با آنکه ریاست جمهوری میگوید با هیچ خبرنگار در بامیان بدرفتاری نشده، شمار از خبرنگاران از لتوکوب و بدرفتاری سخن میگویند. الیاس طاهری خبر نگار سلام وطندار میگوید از سوی نیروهای امنیتی اهانت شد و مورد لتوکوب قرار گرفت.
نیروهای امنیتی شاید از ریاست دهی امنیت بود یا از محافظین خود رئیس جمهور بود، در مسیر را ما را استاد کردن، مرا و همکار ما ایساق اکرمی را دور دادن و موفق نشدن که وسایلی را بگیرن. از پیش از اون خود کشیدن. متاسفانه ما در چنگ از این افتادم که خیلی برخورده غیر انسانی هم روی ما صورت گرفت. توهین شدم، تحقیر شدم، لتوکوب کردن و سیلی زدن، لگد زدن.
شمار دیگر از خبرنگاران به شمول گزارشگران رادیو آزادی، شبکه‌های تلویزیونی آینه و تمدن و صفحه اینترنتی جمهور از برخورد نادرست نیروهای امنیتی شکایت کردند. در این حال برخی از اعتراض کننده ها که خود را اعضای جنبش روشنایی می نامند از لتوکوبشان توسط نیروهای امنیتی سخن گفتند. پیش از این دفتر نه یعنی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان گفته بود بر اساس اطلاعاتی که از بامیان به دست آورده، حدود 30 تن از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران در ولایت بامیان در آستانه سفر رئیس جمهور غنی به آنجا بازداشت شدند. نعیمی گوید طاهر زهیر ولی بامیان برای بازداشت این افراد دستور داده است. این نهاد مدافع خبرنگاران خواسته بود تا بازداشت شده ها به زودترین فرصت از بند رها شوند و عاملین دستگیری آنها برای آنچه نعی قانون شکنی می داند پاسخ بگویند. به گفته نعی یعنی حمایت کننده رسانه های آزاد، قانون اساسی افغانستان حق اعتراض و تظاهرات را برای هر شهروند کشور بر رسمیت شناخته است، بنابراین نباید از آن سرپیچی شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد، مکتب
دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
11:14 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در جریان برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی پخش می شود. حالا مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید در صورتی که فیصله لوی سورنولی در مورد رئیس شورای ولایتی هرات تطبیق نشود، اعتماد مردم نسبت به تلاش حکومت برای مبارزه با فساد اداری کاهش خواهد یافت. حسین فخری این را به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات اخیراً به اتهام آزاد ساختن یک فرد مسنون به دست داشتن در فساد اداری از سورنولی هرات از سوی لوی سورنولی ممنوع الخروج اعلان شد و وظیفه‌اش به حال تعلیق درآمد. اما او تصمیم لوی سورنولی در مورد خودش را نپذیرفت. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گوید اگر فیصله اولی لوی سورنولی در مورد کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات عملی نشود تأسف‌وار خواهد بود. آقای فخری روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که این مسئله سبب می‌شود تا اعتبار مردم بالای حکومت و نهادهای مسئول در امر مبارزه با فساد اداری آسیب ببیند. به گفته وی هرچند در اوضاع کنونی مبارزه با فساد دشوار است، اما رهبران حکومت باید بالای موانع غلبه کنند.
اگر قرارهای اولی مقام لوی سورنولی در حیث رئیس شورای ولایتی هرات تعمیل و تطبیق نگرده، اعتماد مردم و در عرصه مبارزه با فساد اداری آن هم از جانب لوی سورنولی آسیب و زیان فراوان خواهد.
این در حال است که هفته پیش کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به اتهام بیرون کردن یک شخص متهم به فساد از سورنولی استیناف هرات از سوی لوی سورنولی ممنوع الخروج اعلام شد و وظیفه‌اش به تعلیق درآمد. اما رئیس شورای ولایتی هرات در کنفرانس خبری گفت که لوی سورنول او را به چوکی نرسانده که حکم بازداشتش را صادر کند. کامران علیزایی به کابل آمد و پس از سفر کوتاه دوباره به هرات بازگشت و به وظیفه‌اش حاضر شد. وی به رسانه‌ها گفته است با معلوم شدن واقعیت‌ها لوی سورنول حکم تعلیقش را دوباره گرفته است. اما لوی سورنولی در این زمینه اظهار نظر نمی کند. از سوی هم شمار از فعالان مدنی می گویند قانون تنها بالای افراد پایین جامعه تطبیق می شود نه زورمندان. فرید احمد امیری یکی از این فعالان مدنی گفت
هیچ گاهی تا حال شاهد نیستیم که یک سه معین، یک چهار وزیر و بالاخره یک دو والی در زندان افتیده باشه و دقیقاً پروندهشون هم پرونده ناشی از فساد اداری بوده باشه.
شهروندان کشور نیز از عملکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد دلخوش ندارند. این فعالان مدنی میگویند تا زمانی که مصلحت‌ها کنار گذاشته نشود مبارزه با فساد در حد یک شعار باقی خواهد ماند. آقای امیری میافزاید اکنون اراده حکومت برای مبارزه با فساد در آزمون قرار دارد و دیده شود که این حکومت از این آزمون کامیاب خواهد شد یا خیر.
دیدبان شفافیت افغانستان در مورد آنچه استخراج غیرقانونی معادن در ولایت هرات می خواند ابراز نگرانی می نماید. از سوی دیگر برخی از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی هرات نیز با نگرانی از این وضعیت می خواهند که از استخراج غیرقانونی معادن در این ولایت جلوگیری شود. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر بشنوید.
آنگونه که مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان میگویند زورمندان و مقامات بلندپایه دولتی در استخراج غیرقانونی معادن این ولایت دست بالای دارند. دیدبان شفافیت افغانستان به خاطر آگاهی بیشتر مردم از این وضعیت برنامه دوروزه را در هرات برانداختند. اسدالله ازمره یک عضو دیدبان شفافیت افغانستان میگوید این معادن به صورت خودسرانه و غیرقانونی استخراج میشوند. آقای ازمره گفت شماره از اعضای شورای ولایتی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان هم زورمندان را در استخراج غیرقانونی معادن در هرات کمک میکنند.
در رابطه با اینکه کیها ایر استخراج میکنه از یک رئیس و از یک مامور بسیار عادی گرفته تا کارمندای بسیار بلند رتبه، تا وزرا، تا برادرای رئیس جمهور قبلا بود و اینا در این پروسه دست دارن و هر کس به اندازه توان خود در این سهم داره و به استخراج غیرقانونی می‌خواد.
این وضعیت نگرانی شدید باشندگان هراتی را در پی داشته است. شهروندان هراتی میگن ضعف حکومت و تطبیق قانون در افغانستان سبب شده است تا زورمندان معادن را در نقاط مختلف افغانستان تاراج نمایند.
ما به عنوان یک شهروند سخت نگران میشم به خاطر اینکه چیزی که هر روز از این کشور بیرون میشه او حق ما و حق صدها شهروند دیگه از این کشوره.
معدن زغال سنگ هرات که همون شکل که طبق طبق قراردادی که شده و استخراج از اینا مشخص، اما متاسفانه این به چند برابر استخراج میشه که از کس پرسان نمیکنه، نظارت وجود نداره.
بیگانه بتونه داخل کشور بیایه و از معادن کشور یا امثال از او استفاده کنه، چون چیزی هست که حق خود شهروندان همون کشور است، خود از اونا باید استفاده کنه و ما خود ما ضرور به این چیز نیاز داریم.
سید عظیم کبرزانی نماینده مردم ایران در شورای ولایتی، حکومت افغانستان را در امر مبارزه با فساد اداری و استخراج غیر قانونی مادین از سوی زورمندان ناکام می‌داند. آقای کبرزانی گفت تا زمانی که حکومت افغانستان این چالش ها را برطرف نکند، بهتر است تا معادن استخراج نشود. خلیل احمد پارسا مسئول شبکه نادهای جامعه مدنی در هرات ادعا دارد که بیشترین مادین در این ولایت در دستان گروه‌های مافیایی قرار دارد. آقای پارسا موجودیت فساد گسترده اداری در نادهای مختلف دولتی و نفوذ گسترده زورمندان در درون حکومت را از عمده‌ترین موارد استخراج مادین به صورت غیرقانونی در هرات می‌داند.
مادین بر اساس روابط و اساس فسادی که وجود داره اینا توزیع میشه و واگذار میشه. این هم باعث نگرانی بسیار عمده است که باید جامعه افغانستان داشته باشه.
با توجه به این نگرانی ها، مسئولان در ریاست مادن هرات حاضر به گفتگو با ما نشدند. ولایت هرات در غرب افغانستان مادن زیادی دارد. شمار از این مادن از جمله زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ رخام و نمک در حال استخراج است. با توجه به نگرانی های کسوی دیدبان شفافیت افغانستان در این خصوص مطرح می شود، اما محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت مادن و پترولیم افغانستان میگوید هرات از جمله ولایات در افغانستان است که کمترین استخراج غیرقانونی مادن در آن انجام می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این قسمت برنامه آرزو قیاسی در کابل مرور دارد بر مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز پایتخت.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتری مطالب خود را در مورد انتقال دادن مرکز شبکه حقانی از سوی ISI به ولایت های خوست و پکتیا و هدف این کار به چاپ رسانیدند. روزنامه ویسا در رابطه به این موضوع در مطلب نوشته که برخی از نماینده های پکتیا هشدار دادند که شبکه حقانی می خواهد در ولسوالی جانیخیل پکتیا و موساخیل خوست مراکز ایجاد کنند. در مطلب به نقل از تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا نوشته است که استخبارات پاکستان تلاش دارد تا ولسوالی های یاد شده را به مراکز شبکه حقانی و وزیرستان دوم مبدل سازد. در مطلب برخی از مسئولان حکومتی از سوی اعضای شورای ولایتی پکتیا به بی‌توجهی به مسائل امنیتی و معامله نیز متهم شده اند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش می‌نویسد تسخیر ولسوالی جانیخیل هدف شوم حکومت غاصب پاکستان بود که به دست آورد. نویسنده سرمقاله می‌نویسد به این تلاش حتی توجه رسانه‌های جهانی نیز متمرکز گردیده، زیرا هدف پاکستان این است که مراکز شبکه حقانی را از آن سوی خط دیورند به این طرف انتقال دهد و خود را به جهانیان بیگانه نشان دهد. به باور نویسنده سرمقاله مسئولیت بزرگ حکومت افغانستان این است که جلو تجاوز پاکستان را بگیرد، زیرا این بار نخست نیست که پاکستان دست به این گونه تجاوز میزند، بلکه در گذشته نیست چنین کرده است. روزنامه غیر دولتی سرخط در این باره به نوشته روزنامه نیویورک تایمز اشاره نموده که در آن آمده است در سقوط جانیخیل حدود 1200 جنگجوی شبکه حقانی سهم بودند. در مطلب به نقل از نیویورک تایمز گفته شده که 700 نیروی امنیتی افغان آنان را راه گم کردند، اما پس از 7 روز زمانی که سلاح و مهمات نظامیان افغان تمام شد از این ولسوالی عقب نشینی تاکتیکی کردند. در ادامه مطلب به نقل از روزنامه آمده است که شبکه حقانی تلاش دارد تا به زرمت و برخی مناطق دیگر پکتیا نیز نفوذ کرده و مراکزشان را ایجاد کنند، اما نویسنده تاکید کرده که نیروهای امنیتی به آنان این اجازه را نخواهند داد.
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات میگوید اگر اطلاعات در اختیار مردم قرار دادن نشود، فاصله میان مردم و حکومت بیشتر خواهد شد. رئیس این کمیسیون این سخن را به روز دوشنبه در آغاز کمپاین زیر نام ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کابل گفت. اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید مشکل جدی در بخش شریک ساختن اطلاعات از سوی حکومت وجود ندارد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد جزئیات می‌دهد.
کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات میگوید هنوز هم مشکلات در بخش شریک ساختن اطلاعات با مردم از سوی نهادهای حکومتی وجود دارد. سید اکرام افضلی رئیس این کمیسیون روز دوشنبه در آغاز مراسم کمپاین زیر نام ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان از حکومت خواست تا اطلاعات را به موقع با مردم شریک سازد. وی گفت در غیر این صورت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده و وضعیت حکومتداری بدتر خواهد شد.
حکومت مسئولیت داره که شهروندان خود را به موقع اطلاعات دقیق را در سطح زونه قرار بده. اگر این وضعیت ادامه پیدا میکند، فاصله بین حکومت و مردم بیشتر میشه، این وضعیت حکومتداری را در افغانستان بدتر میسازه. بنان حکومت باید در این رابطه توجه جدی بکنه.
آقای افضلی گفت مراجع مسئول که بدون دلایل موجه اطلاعات را به موقع لازم آن با مردم و رسانه‌ها شریک نسازند، از سوی کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات بلوی سرانوالی معرفی خواهند شد. کمپاین ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان برای یک ماه به هدف آگاهی دهی عامه از حق دسترسی به اطلاعات راه‌اندازی شده است. مسئولین این کمپاین گفتند در بیشتر موارد عدم آگاهی مردم سبب شده تا آنان از دسترسی به اطلاعات محروم بمانند. قانون دسترسی به اطلاعات در سال 1393 تصویب شد و برای دستیابی به اهدافی که در این قانون ذکر شده نزدیک به یک سال قبل کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات ایجاد گردید. بان که اعضای این کمیسیون میگویند دستاوردهای در این عرصه داشتند، اما شماری از خبرنگارانی که در مراسم آغاز کمپاین ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در افغانستان حضور داشتند از عدم همکاری مسئولین حکومتی برای ارائه اطلاعات شکایت داشتند. اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید مشکل جدی در بخش شریک ساختن اطلاعات از سوی حکومت وجود ندارد. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکلات جدی در قسمت اطلاع رسانی از جانب حکومت وجود ندارد. ممکن است بخشی از کارهای استخباراتی که در داخل نظام جریان دارد و مصلحت کلان ملی ایجاب نکنه که با مردم شریک ساخته شود، اما آنچه که نیاز است که مردم از او آگاهی حاصل کنند ما به او احترام داریم.
این در حالی است که دانش کروخیل یک عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از رسانه ها خواست تا با آنان همراه شده و برای به دست آوردن حق اساسی دسترسی به اطلاعات بر حکومت فشار بیاورند. اعضای این کمیسیون همچنان تاکید کردند که حکومت زمانی میتواند موفق باشد که عملکرد آن شفاف بوده و از هر سو برای مردم قابل مشاهده باشد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 صبح تا 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. حالا درباره راه اندازی کمپاین ملی معافیت در برابر فلج کودکان زیر سن 5 سال در سرتاسر افغانستان برایتان میگیم. وزارت صحت عامه افغانستان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که 9,500,000 کودک واکسین خواهند شد. این کمپاین الا روز جمعه یعنی 12 سنبله ادامه خواهد یافت. سهیلا حسرت نظیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
تطبیق واکسین در مناطقی که شرایط امنیتی مساعد نیست باز هم با بنبست مواجه خواهد شد و کودکان از معافیت در برابر ویروس پولیو یا فلج اطفال بی نصیب خواهند ماند. یکی از مناطقی که شرایط برای تطبیق این واکسین در آن ناگوار پنداشته می شود شرق افغانستان است که متاسفانه واقعات ثبت شده پولیو یا فلج اطفال نیز بیشتر در همین ساحه مشهود بوده است. حنیف گردیوال معاون ولایت ننگرهار بر رادیوی آزادی گفت که تلاش دارند به همه ساحات رسیدگی کرده و واکسین را برای اطفال تطبیق نمایند.
من واکسین رو در کمپاین افتتاح کردم در دوره
ما این دوره کمپاین واکسین را افتتاح کردیم. ما به سطح ولایت ننگرهار به 690,000 کودک واکسین را تطبیق خواهیم کرد. درست است که در نقاط دورافتاده مشکلات امنیتی داریم، مانند ولسوالی های اچین، کوت و نازیان، اما ما برای همه آمادگی داریم و تلاش می نماییم تا به همه رسیدگی کنیم.
رئیس صحت عامه ولایت ننگرهار در این مورد می گوید که در کمپاین قبلی نیز به تعداد 24,000 کودک از اخذ دو قطره واکسین بی نصیب مانده بودند، ولی ما تلاش می کنیم به تمام کودکان واکسین را تطبیق کنیم. دکتر نجیب کاموال بر رادیوی آزادی گفت:
ننگرهار ولایت که متاسفانه تیر کمپاین سلید در ماشومان دو واکسین نپاتیسیو
در کمپاین قبلی نسبت معاذیر امنیتی 24,000 کودک در ولایت ننگرهار واکسین نشدند و همچنان در برخی از ساحات کنر نیز در حدود 12,000 کودک از واکسین به بهره ماندند. ما در لغمان نیز در ساحه الینگار این مشکل را داشتیم، ولی این بار تلاش داریم تا در همه ساحه تطبیق واکسین مهیا گردد. ما از هر طریقی که باشد، علمای کرام، مجالس، نشست ها و یا گروه هایی که در مخالفت با دولت قرار دارند، تقاضا میکنیم که واکسین یک پروسه غیر سیاسی است و همه باید در آن سهم بگیرند.
دکتر کاموال میگوید که قرار است در زون شرق بیش از 1 میلیون کودک ته کمپاین جاری واکسین گردند و می افزاید که این مسئولیت را چند وزارت به عهده گرفتند.
در مختلف و شپگو وزارتون مسئولیت و مکلفیت بسید پولیو در 2014 کال تر اخیر پورید ویرس ترانزمیشن سی در ختم کی یا بود 2014 است که
5 تا 6 وزارت به عهده گرفتند که تا اخیر سال 2016 تطبیق واکسین را تکمیل و تا اخیر سال 2017 این ویروس را از افغانستان ریشه‌کن سازند.
تطبیق واکسین در افغانستان از سالهای متمادی جریان داشت که در نتیجه آن این ویروس کماکان از بین رفته بود.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. از رادیو آزادی 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی پخش می شود، اما حالا جاوید حسنزاده فشرده خبرهای مهم را دارد.
وزیر خارجه افغانستان در سفرش به ایران تاکید کرده است که یگانه راه موافقه در مبارزه با گروه های توریستی در سطح منطقه دستیابی کشورهای منطقه به یک استراتژی مشترک در این زمینه است. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا با زودی وارد آن ولسوالی خواهند شد. مقام های محلی هلمند میگویند 6 عضوی خانواده در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی نوای این ولایت کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از ترکیه خواسته است که مبارزه اش را علیه گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز سازد، نه بر ضد قوای کردی سوریه که از سوی آمریکا حمایت می شود. تعداد قربانیان حمله انتحاری دیروز دوشنبه در شهر عدن یمن به 54 تن رسیده است. مقام های قزاقستان میگویند که یک بمبگذار انتحاری با موتر بر سفارت چین در بشکک حمله کرده است. قصر سفید به روز دوشنبه گفت که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در جریان اجلاس گروه 20 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به طور غیر رسمی گفتگو خواهد کرد. و مقام های هندی دیروز قوید برگشت و گذار در کشمیر را پس از 52 روز برطرف کردند.
11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم جرمنی پس از دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان گفت دو جانب به برخی توافق‌ها دست یافتند. به گفته انگلا مرکل، ترکمنستان موافقت کرده که روی امکان دیدار برخی دیپلمات‌ها از زندان‌های آن کشور مذاکره کند. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
صدر اعظم جرمنی خرسندی دارد که ترکمنستان در مورد مسائل حقوق بشری و زندانیان سیاسی با غرب گفتگو می کند. انگلا مرکل پس از دیدار با قربانگلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در برلین در یک نشست خبری حضور یافت و گفت مذاکرات دو جانب درباره دیدار دیپلمات ها با زندانیان در ترکمنستان ادامه خواهد یافت. مرکل افزود بردی محمدوف توافق کرده که وزیران خارجه جرمنی و ترکمنستان درباره این مسئله گفتگو خواهند کرد و سپس دیپلمات‌های بین المللی اجازه خواهند یافت تا با زندانیان گفتگو کنند. صدر اعظم جرمنی همچنان از برخی پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشری در ترکمنستان ابراز خرسندی کرد. ما درباره وضعیت اجتماعی که برخی پیشرفت‌های مثبت در آن به دست آمده صحبت کردیم، چنانچه پلان عملی شدن حقوق بشری و تصمیم برای بررسی آن به اجرا گذاشته شده است. بر اساس گزارش‌ها گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جرمنی خواستند تا رهبر ترکمنستان را به خاطر وضعیت بشری در آن کشور مورد فشار قرار دهد و در نتیجه دیدار با مخالفین سیاسی در زندان‌ها ممکن شود. نهادهای بشری همچنان میخواهند تا خبرنگاران از زندانهای ترکمنستان رها شوند و محدودیت سفر شهروندان آن کشور به خارج از ترکمنستان برداشته شود. قربان گلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان میگوید برخی اصلاحات را در قانون اساسی آن کشور در نظر گرفته و به زودی بررسی وضعیت حقوق بشری را اعلان خواهد کرد. به گفته بردی محمدوف کشورش که بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است، در مورد فروش و صادر کردن گاز به کشورهای اروپایی گفتگوها را به زودی آغاز می کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا از لحاظ خرید گاز بیشترین اتکا را بر روسیه دارد. صدر اعظم جرمنی در بخش از اظهاراتش از کمک های ترکمنستان با افغانستان سپاسگزاری کرد و افزود کشورش با مقام های ترکمنستان از نزدیک کار خواهد کرد تا زمینه پروژه های مشترک دو کشور در افغانستان بررسی شود و در نتیجه جرمنی، ترکمنستان و افغانستان از این پروژه ها بهره گیری کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته است که از حکومت وحدت ملی می خواهد تا به جای پاکستان راههای دیگری را برای صادرات و واردات تاجران افغان جستجو نماید. سرحدی منگل از خوست نوشته است که حکومت افغانستان باید سفارت پاکستان را در کابل مسدود کند. و وسیع الله عبدالرحیمزی از لغمان نوشته است که از رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد که از پاکستان رو گرداند و به هند رو آورد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست هوای تازه و دنبال آن زن و زندگی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشید. آیا گاهی برای دریافت وظیفه به انترویو یا مصاحبه رفتیم؟
بله، من یک دفعه که به انترویو رفتم در انترویو دعوت کردن، چون اولین باری بود که من.
چرا برخی از جوانان در مصاحبه برای دریافت وظیفه موفق نمیشن؟
شاید تجربه نداشته باشن،
مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن،
مشکلات دنگسی هم داشته باشن و در جرأتشون هم ضعیف‌تر است. اگر
میخواین دلایل او را دانسته و از راه‌های بهتری یک مصاحبه با خبر شوین، با گزارش این هفته برنامه هوای تازه گوش بدید. جوانان گرامی، حتما شما یکی از جوانان هستین که برای دریافت وظیفه به یکی از پست‌های دولتی یا خصوصی CV یا خلاصه سوانه نوشته و دور توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و مشخصات فردی که جا داره ارسال کرده، شارت‌لیست شده و آخر منتظر خواستن به انترویو یا مصاحبه شده باشین. بله، در این میان شماری از جوانان هم موفق به دریافت انترویو یا مصاحبه میشن و شامل کار میشن و ایده ها ماها یا سالها منتظر میمونن ولی موفق نشده و یا هم بعد از مصاحبه کامیاب نشده و سالها بیکار میمونن. از او جمله جوانان یکی هم احمد میلاد رسول است که بیشتر از 25 CV به پست‌های مختلف روان کرده و در برخی هم به انترویو خواسته شده اما موفق نگردیده.
من اگر حساب بگیرم از 25 جای زیادتر ما CV روان کردیم، هم از طریق ایمیل آدرس هم از طریق هاردویر که ما خودم برشان بردیم در دفترها، اما تا امروز سوا کرده ماندن و تقریبا یک سال است که بیکار هستم. ما نظر به تجربه گذشته خود در پستشان اپلای میکنم، وقتی که دوباره ما از داخل که ما برایم باز امیدم خلاص میشه، چون واسطه نمی داشته باشیم. وقتی واسطه نکنی طبعا نمیشه کار آدم. یعنی حالا امرای خودم 4-5 دوست دیگه مت هر جای بیکار هستیم، اونا در بعض جایا سی وی خود روان کردن و با انترویو خواستشان، انترویو بسیار موفقانه سپاری شده، اما بعد از او کدام تماس برشان نامده که بیا که بعد از انترویو که یعنی کامیاب شدی یا پاس شدی یا نشدی، حتی میرم نمیگن تو در انترویو ناکام ماندی، صرف همون تو گنگ میمانه که بس خلاص.
بسیاری از افراد حتی با داشتن تحصیلات عالی و توانایی های تخصصی بالا نمیتونن از انترویو یا مصاحبه موفق بدرآیند. شماره از جوانان دلایل موفق نشدن در یک مصاحبه را چنین بیان کردند.
پروین سرنای هستم، یکی از مسئولین پنسه ژورنالیست پانتون کابل. چون اولین باری بود که من به خاطر انترویو میرفتم و هیچ معلوماتم نداشتم، ما یک سی وی بسیار ساده جور کرده بودیم. وقتی که من این را از طریق اینترنت روان کردم، باز مرا به انترویو دعوت کردند. برای کم استرس داشتم، میترسیدم که شاید نتونم خواستایی که اونا دارن ما برآورده کنم. بعد از انترویو اول موفق شدم.
قسیم باشنده شهر کابل یکی دیگه از مشکلات ناکام شدن جوانان در مصاحبه ها را کم جرأتی و اخذ مصاحبه را به زبان انگلیسی دانسته گفت.
یک خب مشکلاتی که در افغانستان است که زیادتر جوانان جرأت کافی ندارن و یک خب مشکلات است که زیادتر از جای در انگلیسی امتحان میگیره است پیششان و مشکلات در انگلیسی هم داشته باشن و جرأتشان هم ضعیف‌تر است، اگرچه مهم هم نیستن و درشتشان سوال میکنن و اکثریت میخوانن ولی درست نمیخوانن، یعنی سرتیر میخوانن بعد از انترویو می باشم مشکلات باشم پیش میشه، چون جای تدریس یک چیز دیگه است و اقصای عمل می باشه یک چیز دیگه می باشه مکمل.
احمد شکی محصل پوهنتون خصوصی دنیا حکایت یکی از دوستانش که برای پیدا کردن وظیفه سی وی روان کرده و به زیاتر مصاحبه ها خواسته شده اما موفق نگردیده و مایوس شده چونین بیان کرد.
اتفاقا یکی از دوستای بسیار نزدیک خودم در حدود 1.5 سال میشه که بیکار است و تا چند وقت خو اپلای میکرد در پوزیشن که می بود. مشکل از اونها اینه بود که در او کاره که اونها مثلا در بخش بانکداری تجربه داشتن ولی میرفتن در بخش چهار اپلای میکردن یا بخش فایننس اپلای میکردن که با کاری که اونها کرده بود مخالف بود. چند بار اپلای کردن، فکر میکنم 6 ماه 7 ماه اپلای کردن ولی هیچ شارت لیست نمیشدن. بالاخره مایوس شده بودن، گفتن ما دیگه نمیشه، کار ما خلاص است، وجود نمیاد.
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر، یکی از عواملی که جوانان در انترویو یا مصاحبه ها موفق نمیشن بلند پروازی و تحت تاثیر مصاحبه قرار گرفتنشان دانسته گفت.
ما اگر سر اصول صحبت بکنیم، اصل اولی صداقت است، تعهد است. آیا ما توانستیم که در انترویو خود اینمی توانایی خود، اینمی اصل، اینمی مهارت، اینمی صفت ثابت می‌سازیم؟ یعنی جوانان ما تحت تأثیر مصاحبه میه. چیزی که بسیار زیاد مهم است باید ما نه تحت تأثیر بیاییم.
برای که بفهمیم چگونه آمادگی داشته باشیم تا از یک مصاحبه موفق شویم، بازم از آقای حقبین میشنویم که موضوع آماده شدن قبل از مصاحبه را چنین بیان کرد.
در اینجا سه مرحله، حتی زیادتر سه مرحله اساسی وجود داره. یکی قبل از مصاحبه، آیا ما آگاهی از نهادی که با او ما درخواستی دادیم داریم؟ یعنی که بسیار نقش مهم داره. یکی از سوال‌ها همی هم میشه. دوم، معلومات ما، تحقیق ما باید در رابطه با همی پست مشخصی که با او ما درخواستی دادیم باید بوده باشه. آیا در رابطه با همی پست معلومات داریم؟ تاریخچه از ایره میفهمیم؟ برای چی کار ای پست ایجاد شده؟ شخصی که اینمی پست و دست میاره در او قبول میشه، انتخاب میشه، چی توقعاتی هست از نمی شخص است؟ کدام مشخصه را پورا باید بکنم؟ کدام مشخصات در این پست نیاز است، ضرورت است؟ آیا تحقیق کردیم؟ بیرون از دفتر با کیها و کدام نهادها سر و کار داریم؟ این مرحله قبل از انترویو است. جوانان ما متیقن هستیم که بعض اوقات این آمادگی را ندارد.
در جریان مصاحبه نکاتی هم وجود داره، مانند آمادگی فیزیکی، حرکات روانی و جسمی، حتی نظم یونیفرم، که در این مورد بازم فضل ربی حقمین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه.
در جریان مصاحبه مسائل متعددی هست. اول اما آمادگی فیزیکی خود را که آیا نرم اداره در رابطه با یونیفرم چی هست؟ نیازو بسیار بالا باید چی برین؟ بله، و نیی که او را را هم پر نکنین. عادی از او گذشته خود حرکات و سکنات به طور مثال وقتی که مصاحبه میکنی بسیار عادی، امی تکلم تنها به زبان نیست، تکلم جسمی به طور مثال نگرستن به طرف مقابل به شکل عادی، نه ای که در چشم یک کس خیره شوی و نه ای که آنقدر به اصطلاح راسان و یا شرم در پیش روی بگیری که حتی جانب مقابل تو تماس چشم گرفته نتانی، نه با او هم دوم در حرکات خود بسیار منظم باید بوده باشیم. در بعضی موارد وقتی که ما تحت تاثیر می آییم در حرکات خود متاسفانه که ما باز بی نظم میشیم، از اختیار می برایم، دست مندازیم، پا مندازیم، به خاطر از یک تحت تاثیر آمدیم، اعمال را انجام میدیم که هیچ او ارادی نیست، غیر ارادی است. ما تجارب را داریم. این موضوع در جریان مصاحبه مهم است.
آقای حق‌بین در ادامه گفت اگر جوانان در مورد نهادی که به مصاحبه خواسته شدن معلومات کافی و آمادگی لازم داشته باشند، حق دارند از مصاحبه گیرنده در مورد سوال‌های داشته باشند و مسیر اینترویو را به دست خود بگیرند. اما اگر مصاحبه گیرنده مجرب نباشه، خطاها و اشتباهات هم صورت میگیره که شخص استخدام شده در عمل چیزی یاد نداشته و بالاخره از او دفتر اخراج میشه. احمد شکیب محصل پوهنتون خصوصی دنیا که بارها به انترویو خواسته شده و موفق نگردیده میگه هیچ وقت منفی فکر نکرده و از انترویوهای گذشته تجربه حاصل کرده و در حال حاضر صاحب بهترین وظیفه میباشه.
چندین بار شده که ما سیوی روان کردیم، شارتلست شدیم، به انترویو خواسته شدیم، بالاخره در وقت انترویو وقت دیدیم که کسای دیگه کامیاب شدن، در اوایل یک اندازه مایوس میشدم، ولی بعدن وقت خودم مطالعه کردم دیدم که کمی کاستی در خودم وجود داره. بالاخره مو کاستی هایی را که در وجود خود دیدم کوشش کردم که مو ضعف ها را به قوت هایم تبدیل کنم و حال فضل خدا در هر جایی که سیوی میتم شارلست میشم، برنده هم میشم و همو پوزیشن را که میخواییم و بخش را که میخواییم به دستم میارم.
فضل رب حق‌بین رئیس اجرایوی مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و عضو هیئت مدیره مؤسسه اکبر میگه در برخی مواقع جوانان فرصت های کاری را از دست میدن، از این رو در مصاحبه موفق نمیشن. ای که چطور؟ بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
چی میشه که وقتی که ما تجربه کاری نداریم و یک فرصتی باشه، ولو اگر او یک پست معاون یک مسئول بوده باشه، پست سکرتریت بوده باشه، وقتی که تجربه نداریم و نو میخواییم کار بکنیم، چرا از این قدم ها آغاز نمی کنیم؟ چرا اون فرصت ها رو ما از دست میدیم؟ چرا ما حتی همی توانایی و زیرکی را اختیار نمی کنیم که ما حتی داوطلب شویم در یک اداره؟ آیا گاهی همینطور کار کردیم که خود شما تعارف کرده باشین و یک اداره برین که ما حاضر هستیم داوطلب با شما کار بکنیم تا ای که شما بتانین جذب شوین؟ وقتی که جذب شوین توانایی خود در اونجا در عمل ثابت میسازیم.
و داخل آقای حق‌بین گفت جوانان باید از توانایی ها و مهارت های خود کار گرفته، مایوسی را به خود ران نداده و از مصاحبه های گذشته تجربه حاصل کرده کامیابی را از آن خود کنند.
گیریم که با یک پست مشخص ما موفق نشدیم، آیا از این اینترویو ما نمیتونیم که یک عالم تجربه را به کار ببریم تا اینکه او را در اینترویوی بعدی در فرصت بعدی به کار ببریم؟ این حتمی نیست که ما در چانس اولی برای اون پست اولی ما موفق شویم. بله، اونمور ما اساس بگذاریم به پست دومی، به پست سومی، فرصت سومی، فرصت چهارمی. ما در کدام سن به مکتب در رابطه با مورچه که او چقدر مصمم بوده که صد بار دانه گندم و دیوال بالا میبره چند متر دیوال و بالاخره است بار صدوم موفق میشه. هر بار ما کی 99 بار تلاش کردیم، 10 بار تلاش نکردیم، مایوس شدیم. چرا ما مایوس و یأس به خود بدیم؟ ما باید مصمم باشیم و موفقیت بالکل از آن ماست.
پس با امید کامیابی های هرچه بیشترتان، برنامه ای هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه دادن تا نشر برنامه بعدی. الله نگهدار.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، بله ظالم، به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
من. اولیکن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید شب روزتان به خیر و خوشی بگذرد.
در دختر کلانم تولد کشت ملت خوردم، چرا دختر شده؟
آیا در تولد دختر تقصیر از مادر است؟ در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع راندن، شکنجه و لط و کوب، طلاق دادن و حتی کشتن زن به سبب دختر به دنیا آوردنشان می پردازیم. شنوندای عزیز، دخترکشی و زنده به گور کردن دختران قبل از ظهور اسلام یکی از دردناکترین پدیده های عصر جاهلیت عرب بود. اما امروزه که در قرن 21 هم قرار داریم، با کم تفاوت خشونت علیه زنان همچنان یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروزی دنیاست. سازمان ملل اعلام کرده که از هر 3 زن در دنیا به طور اوسط یک زن هدف خشونت قرار میگیره که در بسیاری از کشورها ایوادس حتی جرم محسوس نمیشه. از جمله خشونت ها یکی هم نخواستن و حقیر شمردن جنسیت دختر از آوان تشکیل جنین در رحم مادر را میتوان نام برد. چنانچه در برخی از خانواده های افغان در دوران بارداری زن اگر تثبیت شود که جنسیت طفل دختر است، شوهر زن را ملامت و تهدید به مرگ و طلاق میکنه، یا هم بعد از تولد دختر تمام قصور را از خانمش میگیره. ای بار در برنامه زن و زندگی خواستیم با تقدیم پارچه تمثیلی که خودم نوشتیم این نوع خشونت و بدرفتاری با زنان را تا حد زنده تر براتون به نمایش بگذاریم. در این نمایش نامه عبدالمنان حمیدی، یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست نقش اجرا کردند. توجه کنین.
سلام بوبو، اوف که چی قمانده شدیم.
مانده نباشی بچیم، علیکم السلام. بیا بیا بشی بچیم، یک بلگرد چوی ما برم برد بیارم.
برو بوبو جان. بچیم که چی سر صدا هست؟
باز بخیالم که میمان داریم. چه بلا
اوزن، کجا هستی؟
بچی مادر نوریه در او خانه است، دایه و بوبوگل و زن کاکایتان پیشش است.
چی میگم بوبو؟ چی گپ هست؟
بچیم خدا برد
بوبو، اوش کده باشی، اوش کده باشی، نگویی که مادر نوریه باز دختر به دنیا آورده.
بچیم مام خوش بودم که زنن بچه بیاره، آخو نو آوردگه چی کنیم؟ مگم بسیار دخترک مقبول و معصوم است.
بودم که فکرت باشه دیگه دختر نیاری. 3 دختر خوب بود، آل دیگه 4 میشان برم آورد. داود 3 دختر دیگه خوب خوب دستم لطای جانانه خورده بود، باز آمیا نکد. هیچ گمه نمیفهمم، این دفعه مکتش میفهمم، مقصد سرتا که باد نکنم نمیمانم.
بچی جان مادر خود صد کرچم، غال مغال نگو که همسایه هم میشنون. مردم چی خود گفتن؟ یقم بس نیست که آل مردم هم سر مجب میدی.
کارش ندارم، روانش کو، روانش کو خانی بابیش، خاک در سر خودشم و دخترشم. همیاله بکشش از خانه و طلاقشم عبرش میتم، کارش ندارم بابا. دیگه شما نمیفهمم.
صدقه چه مادر حوصله کو بچیم، او بال داره بچیم، خدا نکنه گل مادر خود. مردم میگه سیال داری که در نتانستن، خدا هم که زنش جیف زاد و عیب داشت که طلاقش. خیر از گل مادر حوصله کو، داد خداست بچیم.
چی کنم بابا، چی کنم که طلاق نتومش؟ هر دفعه اندیوالای مره تانه میتن که زنت از کار نیست، و هر کدامشان 5-6 بچه دارن. مگم زن ما بیبی کنیم این دختر برم قطار کده میره، ما دیگه حوصله برم نمانده، ما که تکه تکش نکنم نمیمانم.
مادر اجمل جان، مادر اجمل جان، آرست تزال رفته چطور کنیم؟ خونزیش هیچ استاد نمیشه لو چونه کنیم؟ باید برای خدا چطور کنیم؟ بخی بجیم یک کار کن که زنت میمارد، بخی برو یک دکتر از یک جای پیدا کده بیرمز برو.
لاین ده پسش که میمار ازی کده که سر ما پیش قوم خیش خم باشه، بمارد خوب باشه، خواهد تو میسته.
شنوندای عزیز، جا دارم مثالهای دیگر نیز از این نوع بدرفتاری و خشونت با زنان از سبب نوزاد دختر در افغانستان یاد دهانی کنیم.
یک زن 17 ساله به نام نور جمال در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان به خاطر به دنیا آوردن نوزاد دختر زیر شکنجه خانواده خسرش کشته شد. این خبر داغ روز از بیشتر رسانه‌های صوتی و تصویری کشور به نشر رسید. بر اساس گزارش سایت خبررسانی سلام وطن‌دار، خدیجه یقین رئیس امور زنان این ولایت میگه نشانه‌های سوختگی در وجود این زن جوان دیده شده. با گفته مسئولان، خسر این زن به اتهام این قتل بازداشت شده و تحقیقات در زمینه آغاز شده. سایت خبری پژواک نیز در حدود سال 1390 از شهر کندوز گزارش داشت که یک مادر به نام استوری در ولسوالی خان‌آباد کندوز به علت که دختر به دنیا آورده بود توسط شوهرش به قتل رسید. بیاین نگاهی به گوشی از واقعات خشونت علیه زنان که نهادهای سازمان ملل متحد ارائه کردن بیندازیم. سالانه بین 1.3 تا 2 میلیون دختر پیش یا پس از تولد به خاطر دختر بودن از جمله در چین و هند کشته میشن. نخستین تجربه جنسی برای نزدیک به نیم از زنان جهان همراه با زور و خشونت بوده است. سالانه 500,000 زن به خاطر بارداری جان خود از دست میدن. و آمار خشونت علیه زنان را میتوان در زمینه‌های صحت، تغذیه، آموزش و خشونت‌های روانی و امثال یاد کرد که زنان افغان نیز از این جمع مستثنا نیستند.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم مرضیا بوشنده ولایت پکتیکا از جمله زنان است که از ترس تهدیدهای شوهرش به خاطر تولد دختر 9 ماه بارداریش را با گریه و دعا و زاری سپری نموده.
با اول باری معامل داشتم، شوهرم برای ما گفت که اگر طفل دختر بود ما ترا میکشم. شب روز دعا و گریه میکردم که خدا طفلی که از بچه باشه که مرا نکشه یا ملت کوبم نکنه. بازمون بود خدا ما رحم کرد، هیچ ما از شوهرم دختر ندارم.
شابیبی باشنده ولایت بامیان یکی دیگه از این قربانیان میگه زمانی که خانواده شوهرش دانستند حمل اول او دختر است، او را لت و کوب کردند و به این جرم روزها نیز از غذا محرومش کردند.
دمی اول باری دخترم حامله دار بود، همه یه ورم خیست مرزند، اما تر زد که دیگه چهار طرفم در نظرم دروازه مونمش. خدایا گفتم یک دفعه همین مره رابطه نزنین که یک دفعه بیشینم. کمرم درد کرد، چشمایم سیاهی کرد، اشتما برای من خون ریزی پیش. شوهرم گفت اگه میموریم در خانه بمور، اگه زنده میشم. دا دختر کلانم تولد که شد ملت خوردم. چرا دختر شده؟ ما دا دختر کلان غیر 3 روز گوش نماندیم دا زچگی. روی خدا دار میده خودش نان میخور میگه چی تو دختر کردیم؟
خشونت خانوادگی، بارداری اجباری، کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و غیره عوامل در نابود ساختن اعتماد به نفس و امید به زندگی و آینده زنان میتونه صدمه های ناگوار را وارد کنه. دکتر آمنه هاشمی، ترینر متخصص ولادی نسایی شفاخانه ملالای، از چشم دیدش در این موارد میگه.
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. این وضعیتی که متوجه ازی باشه طفلم سر نداره، ما چی راه و چاره؟ دکتر سی بهت بگوین بچه است یا دختر؟ یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بطنت فوت شده. این وضعیتی که متوجه باشه که بچی خطر مواجه استم، چطوری رو ولادت بکنم؟ فقط به دکتر سی بهت نتیشم دختر است یا بچه است. یعنی از دستی که سر از نو فشار و مجرده که میگی دختر است مادر جگر خون میشه، حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه، گمش که بلاده پسش خلاص مبرای از مینه خانه و یه قطعی است که من چشم خود هر روز میبینم.
برخی از متخصصین امراض نسایی ولادی به این باور هستند که 80% از خانواده ها در برابر تولد دختران احساس ناخشنودی دارند، در حالی که با موارد چون شیر ندادن مادر به نوزاد دختر و حتی رها کردن نوزاد دختر در شفاخانه 2 تا 3 مرتبه در یک ماه برمیخورند. با صحبت تلفنی که با دکتر عتیق الله حلیمی، ترینر متخصص در شفاخانه ملالای داشتیم، این موضوع را تایید کرد.
مواقع بازم دیده شده در خود شفاخانه ما که بعضی از خانم‌هاست که تعداد دخترش زیاد میشه، دختر میگذارن در شفاخانه بدون سرنوشتش که معلوم شوه که ایره کی خواهد برد، اما خودشان فرار میکنه از شفاخانه. هم از نظر عاطفی، هم از نظر انسانی و هم از نظر اسلامی کار درست نیست.
دکتر حلیمی افزود در بیشتر حالات با مراجعه به دکتر و معاینات تلویزیونی وقتی از جنسیت نوزاد که دختر است آگاهی می‌یابند، آنگاه در تغذیه، مداوا و توجه به زن در دوران بارداری او پرداخت نمی‌کنند. یکی دیگر از این مثال‌ها اسپیشال دختر جوان است که او از سال‌های کودکی تا جوانی بار درد سنگین این حقیقت تلخ که او موجود اضافی برای خانواده‌اش بوده را به دوش
می‌کشد.
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردند که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامه نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس می کنم.
ما تا کلاسی وزم را بدیگ زدیر بند دردیم نو خاطر بند یار انسان زوسیگی
هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس و درد و تنهایی می کند. برالاوی که برایم نامه نگذاشته بودند تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمی داد. وقتی گرسنه می شدم و گریه می کردم اما مرا با چای شیرین تسلی می داد. قصد این که چرا من پسر نبودم را از من می گرفتم.
زوال علک نده ولی انجلی ده.
اما خانم روگل یکی از شهروندان افغان برخلاف بسیاری از کسانی که از تولد دختر ناراحت میشن دختر را از نعمت‌های خداوند و مهربانتر از پسر میدانه.
دخترکم تازه به دنیا آمده است. چرا باید خوشحال نباشم؟ من برای خداوند پول یا طلا نفرستاده بودم که دعوا کنم. من به خواست خداوند و از لطف او شکر گذارم. از تولد دخترم بسیار خوشحال هستم و شوهرم بیشتر از من خوشحال
است. چون این خانواده های شاید بسیار کم پیدا شوند که از تولد دختر راضی باشند. چی فکر میکنین؟ چرا چون این ذهنیت در اکثریت مردم ما وجود داره؟ و چرا همیشه در تولد دختر زن را ملامت میدانند؟ آیا خشونت و بدرفتاری با زن در این حالات راه حل است؟ جواب به این سوالات و علل و راه حل های این مشکلات را در برنامه هفته آینده زن و زندگی با کارشناسان مسائل دین، صحت، روانشناسی و حقوق در نشست اختصاصی به بحث خواهیم گرفت. تا هفته آینده خدا نگهدار.
رادیو آزادی. السلام علیکم.